سلام و اوقاتتان بخیر. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادیست. در بخش اعظم این ساعت برنامه های ساعت درستی و مهمان آزادی پخش می شوند. پیش از آن چند خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید وقتی آن رسیده که به دنبال رهبری جدید در ایران باشند. ترامپ در گفتگو با وبسایت پولیتیکو که روز شنبه منتشر شد خواستار پایان دادن به حکومت 37 ساله علی خامنه ای در ایران شد. او این اظهارات تازه را یک روز پس از آن بیان کرد که از رهبران ایران به خاطر لغو بیش از 800 مورد اعدام تشکر کرد. رئیس جمهور ترامپ گفته است که خامنه ای با سرکوب مردم و اعمال خشونت مرتکب جرم شده که نمونه برای آن دیده نشده و در نتیجه این کشور را با نابودی کامل روبرو کرده است. در واکنش به سقوط به سابقه ارزش تومان در ایران، تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف ایران برگزار شد که با سرکوب گسترده حکومت روبرو شد. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ هفته گذشته اعلام کرد که تا به حال کشته شدن بیش از 3400 معترض ثبت شده، اما هشدار داد که تعداد دقیق قربانیان به مراتب بیشتر است. رئیس جمهور ایالات متحده چندین بار هشدار داد که اگر ایران به کشتار معترضان ادامه دهد، با ضربه سخت ایالات متحده مواجه خواهد شد. یک هیئت حکمت طالبان به هدف گفتگو درباره روابط دو جانبه تجاری و افزایش سطح تجارت با بنگلادش امروز یک شنبه عازم آن کشور شد. وزارت صنعت و تجارت حکمت طالبان در خبرنامه یک گفت که در ترکیب هیئت به رهبری احمد الله زاهد معین این وزارت تقریبا 50 تاجر ملی شاملند. یافتن بازارهای جدید برای تاجران افزایش فرصتهای صادراتی برای تولیدات داخلی و تقویت همکاری های اقتصادی منطقه‌ای از دیگر اهداف این سفر خوانده شده است. این هیئت در حال در تلاش راه‌های جدید برای تاجران است که مسدود ماندن گذرگاه‌ها بین افغانستان و پاکستان میلیون ها دلار زیان وارد کرده. این گذرگاه ها بیش از 3 ماه قبل به دنبال افزایش تنش و درگیری بین طالبان و پاکستان مسدود شدند. در 2 رویداد ترافیکی در ایالت های پنجاب و بلوچستان پاکستان دست کم 24 نفر جان باختند و 40 تن دیگر زخمی شدند. طبق گزارش رسانه های پاکستانی هر 2 حادثه روز شنبه رخ داده. برخی قربانیان این رویدادها کودکان هستند. به گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بسیاری قربانیان رویداد ترافیکی در بلوچستان کارگران از ایالت سند بودند. جاده های نامناسب، بی‌توجهی به قوانین رانندگی و بی‌احتیاطی رانندگان از عوامل اصلی تصادفات رانندگی در پاکستان خوانده می شود. اکنون هم 2 خبر ورزشی. در سلسله رقابت‌های بین‌المللی کرکت زیر 19 سال اکنون بازی بین تیم‌های افغانستان و وست‌اندیز ادامه دارد. تیم افغانستان بر اساس قرعه توپ‌زنی می‌کند. این بازی در شهر وین‌هوک پایتخت نامیبیا ظهر امروز آغاز شد. تیم‌های افغانستان، وست‌اندیز، آفریقای جنوبی و تانزانیا در گروه دی بازی می‌کنند. افغانستان روز جمعه در جام جهانی کرکت زیر 19 سال نخستین بازی خود را در برابر آفریقای جنوبی با پیروزی به پایان رساند. جام جهانی کرکت زیر 19 سال با میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا و با اشتراک 16 تیم راندازی شده است. و قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در یک دیدار دوستانه امروز یک شنبه به مساف تیم ویتنام برود. این بازی ساعت 2:30 پس از ظهر به وقت کابل به میزبانی ویتنام آغاز می شود. بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان، دومین بازی دوستانه میان این 2 تیم روز 3 شنبه انجام خواهد شد. این بازی در چارچوب آمادگی برای رقابت‌های جام آسیایی فوتسال راه‌اندازی می‌شود. رقابت‌های جام آسیایی فوتسال 2026 با اشتراک تیم‌های 16 کشور از 7 تا 18 ماه دلو و به میزبانی اندونزیا برگزار می‌شود. تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه 4 با ایران، عربستان سعودی و مالزی همگروه است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین، لبتان خندان باشه، دلتان شاد باشه. شاگردای عزیزم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدی درس می دارم و امیدوار هستم که مرا تا آخر درس همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، در دل تاریخ افغانستان همیشه شخصیت های وجود داشته که نه تنها مسیر زندگی را تغییر دادن، بلکه برای همیشه در یادها و ذهنها حک شدن. که یک از این شخصیت ها حره ختلی است، زن برجسته‌ای که با حکمت، شجاعت و تدبیر خود تانست در یک از حساس ترین لحظه های تاریخ غزنه نه تنها سلطنت را حفظ کنه، بلکه اسیر عمیقی از خود بر جای بگذاره. زندگی ای بانو نمادی است از قدرت، اراده، هوش، سرشار و تعهدی که فراتر از زمانش بوده. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 19 ما می باشه و موضوع درس ما در مورد حره ختلی است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم، امیدوار هستم که همگی شما کتابچه و قلم نزدتان داشته باشین تا اینکه نکات که مهم برتان از درس امروز می باشه همگیش در کتابچه‌هایتان بنویسین که بعداً بتانین درس‌هایتان را بخوانین، نکات که مهم می باشه برتان حفظش کنین. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، حره ختلی یک از زنای برجسته تاریخ و همچنان زنای برجسته تاریخ غزنه به شمار میره و هست که ای بانو خواهر سلطان محمود غزنوی بوده. ای بانو در ده محرم سال 1361 هجری قمری در غزنی و یا هم در غزنه به دنیا آمده که در 23 ربیع‌الثانی سال 432 هجری قمری ایشان از دنیا درگذشته. حره ختلی یک از شخصیت های علمی بوده و یک ایشان در بخش سیاست بسیار آگاهی خوبی داشته، یک سیاست مدار بوده، نویسنده بوده و ای که در دربار غزنه همچنان از شهرت سیاسی خاص برخوردار بوده. خب حره ختلی در حکمت و تدبیر سیاسی ای بانو بسیار دست بالایی داشته و ای که در مسائل روزانه که در جامعه رخ می داده و همچنان مسائل روز جامعه که مربوط غزنه بوده و یا همی غزنی بسیار آگاهی خوبی را داشته و ای که یک از اینمی تاریخ نگران مانند بهیقی که در باره اینمی حکومت داری و اجتماعی و تدبیر ای بانو گفته و ای که علاوه بر استعداد در حکمت و همچنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی ای بانو بسیار توانایی خوبی داشته و توانایی های زیاد را نشان داده. خب زمانی که سلطان محمود از دنیا میره، پس از مرگ سلطان محمود حره ختلی نامه نوشته میکنه به مسعود و از او میخواهد که هرچی زودتر عاجل خود را برسانه به غزنی و در این نامه حره ختلی از وضعیت بحرانی و نیاز فوری مسعود برای حفظ سلطنت نوشته بوده و صحبت کرده بوده و ای که هورختلی نوشته بوده که غزنه باید از آشوب‌ها و درگیری‌های داخلی محافظت شود و مسعود باید برای جلوگیری از هر گونه تفرقه و تهدید باید خود را به غزنه برسانه و به غزنی بیایه. خب شاگردای عزیز و نازنینا، پیامدهای که اینمی نامه ایبانو داشته ای بوده که به زمانی که به مسعود نوشته بوده باعث میشه که تاکه و فوراً از البته وقت مسعود به اصفهان بوده که هرچی زود خود را به غزنه رسانده و ای که با بازگشت مسعود سلطنت غزنه دوباره تثبیت شد و از بحران‌های سیاسی که قرار بود به وجود بیاید جلوگیری کرد و ای که تصمیمات هورختلی در او زمان به طور واضح به نفع امپراتوری غزنویان بوده، یعنی که هر تصمیمی که ایبانو می گرفته چون بسیار از هوش خوبی برخوردار بوده به صلاح حکومت بوده و استراتژی هورختلی برای جلوگیری از بحران ای بوده که ایشان تصمیم گرفته اول که مرگ سلطان محمود را پنهان نگه داره، کسی خبر نشه، چرا که با این کارش میخواسته از بروز بحران و آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه، نمیخواسته که آشوب‌های سیاسی به وجود بیایه و او به دقت امور را مدیریت میکرده و اجازه نداده که خاندان غزنوی دوچار تفریقه و شکست شود. یعنی چه نقشی و همچنان چه استراتژی خوبی برای جلوگیری از بحران داشته ایبانو و ای که هورختلی در این دوره بسیار یک نقش کلیدی را ایفا کرده و موفق شد که سلطنت غزنه را حفظ کنه. خب نقش هورختلی در سلطنت مسعود که ایبانو چی نقشی را داشته در سلطنت مسعود ای بوده که هورختلی نقش تعیین کننده ای را به سلطنت رساندن مسعود داشته، یعنی بسیار نقش مهمی را که مسعود را به سلطنت برساند داشته، کمک های زیادی را کرده و ای که ایبانو از مسعود حمایت کرده تا که او اینمی شرایط سلطنت را برای ایشان چی کنه، برای مسعود فراهم کنه و ای که در غیاب مسعود همچنان هورختلی با تصمیمات خردمندانه امپراتوری غزنویان را از فروپاشی چه کرده، نجات داده. خب شاگردای عزیز و نازنین، و ویژگی های سیاسی و اجتماعی هورختلی هم ای بوده که ایبانو بسیار یک سیاستمدار خوب با درک بوده که بسیار از وضعیت سیاسی با خبر بوده و درک خوبی داشته و ای که توانایی را داشته که اینمی زمانی که بحران ها با وجود می آمده در زمان بحران اینمی خود بحران را چی کنه، مدیریت کنه و ای که او در دوره های اساس و بحرانیش نه تنها به عنوان یک سیاست مدار بلکه به عنوان یک زن با تدبیر، همچنان یک زنی که بسیار فعال و برجسته بوده ظاهر شده بوده و او به خوبی میتونسته که توازن سیاسی را در غزنه چی کنه، حفظ کنه و ای که غزنه را از فروپاشی های امپراتوری نجات بده و ای که از فروپاشی های پادشاهی جلوگیری کنه. خب میراثی که ایبانو بر ما گذاشته ای بوده که ایشان به عنوان یک از زنان سیاستمدار و مدبر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت همچنان سرزمین خودش داشته و گذاشته و او به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته میشه که با هوش و درایت سیاسی تانسته در دوران بحرانی سلطنت چی کنه، غزنه را حفظ کنه و از بحرانهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جلوگیری کنه. خب میراث هورخزلی به عنوان یک زن سیاستمدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار داره و ای که تا امروز که هست همگی ایشان را مشناسه و ای که ایشان به عنوان یک زن تاثیرگذار در جامعه و همچنان در تاریخ ما به شمار میره. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما هم کم کم با آخرای درس نزدیک میشیم. به نظرتان کارخانگیتان چی می باشه؟ شاگردای عزیز، کارخانگیتان امروزی است که خلاصه درس امروز را می نویسین. یک موضوع. موضوع دومی است که درسای گذشتیتان را مرور می کنین. نکات که در این درس مهم بود به نظرتان مهم می باشه در یک کتابچه جداگانه بدون از اینکه نوشته میکنین درستان را خلاصیشه. نکاتی که مهم میباشه اونا را هم مینویسین و بعدا حفظشان میکنین. و ای که در کنار ای دو سوال طرح میکنین از درس امروزتان و بعدا به ای سوالا پاسخ میدین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس های گذشتیتان را بخوانین، مرور کنین، درس امروزتان را همچنان بخاطر از این که هر روز درستان نسبت به روز دیگه بیشتر و بیشتر شده میره و ای که شما ای را به خاطرتان بسپارین، درس هایتان را نکات عمدیش حفظ کنین، بسیار برای خودتان خوب است، معلوماتتان، آگاهیتان بالا میره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را به پایان برسانیم یک مرور کوتاه و مختصر می داشته باشیم از درس امروز. ای که درس ما در مورد هورخصلی بود که ای بانو یکی از زنان برجسته تاریخ غزنه و خواهر سلطان محمود غزنوی بود که ایشان در دهم محرم سال 361 هجری قمری در غزنه به دنیا آمد و ای که در 23 ربیع ثانی سال 432 ای بانو درگذشت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای که ای بانو بسیار یک بانوی شجاع و همچنان یک بانوی بوده که در زمانش بعد از این که سلطان محمود از دنیا در میگذره ایشان مرگشان را مخفی نگه میدارن و تا این که آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، میراث هورخزلی به جا گذاشت ای بود که ایشان به عنوان یک از زنان سیاستمدار و مبدر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت و سرزمین خود داشتک و ای که ای بانو به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته می شد که با هوش و درایت سیاسی خود تانست که در دورانی که بحرانی سلطنت بوده در سلطنت غزنه بحرانی را حفظ کنه و همچنان میراث هورخزلی به عنوان یک زن سیاست مدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. امیدوارستم که درس امروز برتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدید را آموخته باشین. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. عزیزای دل، همگی شما را به مضمون جری بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم در دنیای ادبیات افغانستان قدم بزنیم و به سراغ یک از نویسندگان بزرگ و تاثیرگذاری سرزمین بریم. خب اسپژمه زریاب، نویسنده‌ای که با قلمش داستان‌هایی را خلق کرد که مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته و ای که در دل و ذهن‌ها ماندگار مانده. داستانی خانم نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان شناخته شده است و ما امروز می خواهیم بیشتر با زندگی و آثار نویسنده آشنا شویم. شاگردای عزیز و نازنینم، اسپژمه زریاب در کابل به دنیا آمده و تحصیلات خود را در افغانستان و سپس در فرانسه ادامه داده. خب ما و شما در این درس امروز بهتر و خوبتر به ویژگی های منحصر به فرد آثار اسپژمه زریاب خواهیم پرداخت و از داستانهایش که حاوی پیامهای عمیق اجتماعی و انسانی هستند تا که سبک نوشتاری خاص و تأثیراتش را بر ادبیات معاصر افغانستان مانده. پس با ما همراه باشین، مرا همراهی کنین تا سفر جالب و جذاب و دلنشین به دنیای ایبانو داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین که درس امروز ما را آغاز کنیم. اسپژمه زریاب که ایشان در سال 1329 در کابل ایشان به دنیا آمده و ای یک نویسنده است از افغانستان، اما در حال حاضر ایشان در پاریس فرانسه زندگی میکنه. آثاری بانو به زبانهای فارسی نوشته شده و ای که آثار ای بانو در میان نویسندگان معاصر افغانستان بسیار جایگاه خوبی داره و از جایگاه خوبی برخوردار است و آثار برجسته او ما میتونیم که بگوییم در کشورهای دیگر و در دشت قبایل چه میکنه اشاره میکنه. پس فهمیدیم که اسپژمه زریاب کیست و در کجا زندگی میکنه و از کجا هست. خب شاگردای عزیز و نازنینم، اسپژمه زریاب فرزند عبدالرؤف پنجشیری میباشه که پدرش یک عتیق فروش بوده و ایشان هم پدرش از ولایت کابل امروز ما و شما بوده. پدرش بسیار علاقه زیاد داشته که فرزنداش تحصیل کنه و اونا را به درس و مشق همیشه تشویق میکرده و ای که اسپژمه از دوران نوجوانی به داستان نویسی بسیار علاقه داشته و ای که ای خانم تحصیلات خود را، مکتب خود را در مکتب ملاله آغاز میکنه و بعدن در رشته زبان و ادبیات فرانسوی از دانشگاه کابل ای بانو فارغ التحصیل میشه و در ادامه ایشان اینمی دکترای خود را از فرانسه چه میکنه دریافت میکنه. همچنان چی وقت ایشان به نویسندگی آغاز کرد؟ اسپژمه زریاب آثارش در روزنامه ها و مجلات افغانستان و ایران منتشر شده که شاید بعضی های شما از پدر و پدر کلانایتان و یا هم از دوستایتان شنیده باشین و ای که سبک داستانهای ای بانو که از تحت تأثیر نویسندگان بزرگ مانند آلبر کامو و همچنان دیگر دانشمندا چی است هدایت شده و قرار داشته و شخصیت های داستان ای بانو معمولا به صورت کوتاه و روشن معرفی میشن و ای در توصیف جریانات از دقت زیادی برخوردار میباشه در امین و زندگیش. همچنان ویژگی های آثار اسپژمه زریاب که آثار ای بانو چی ویژگی های داره، خب تا کنون بیش از 40 داستان کوتاه نوشته کرده اسپژمه زریاب که برخ از اونا به زبان فرانسوی ترجمه شده و ای که آثار بانو به تصویر کشیدن جهانی و همچنان با تمرکز بر مبارزه شخصیت ها به ویژه اینیمی خانم ها در برابر دنیایی که بسیار ناچیز و بیرحم می باشه. خب شاگرده عزیز و نازنینم، فهمیدیم که تا هنوز بیش از 40 داستان کوتاه اسپوژمه زریاب نوشته که برخ از اینا هم به زبان فرانسوی ترجمه شده. چه خوب است که ما همچون خانمایی داریم که بیرون از کشور هم آثارشان به زبان دیگه کشورها به نشر میرسه. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، آثار برجسته‌ای که اسپوژمه زریاب داره و شامل اینمی دشت قبیل و شرنگ رنگ ها و در کشور دیگر و داستان مهاجر شرقی است که دیدگاه های شرقی را در مواجهه با دنیای غرب به تصویر می کشه. همچنین مجموعه مشترک از داستان های اسپوژمه و رهنورد زریاب تحت عنوان برف و نقش های روی دیوار منتشر شده. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما هم با آثار برجسته اسپوژمه زریاب آشنایی پیدا کردیم که اینمی شرنگ زنگ ها در کشور دیگری و داستان مهاجر شرقی است. خب سبک نوشتاری و تأثیراتی بانو چی می باشه؟ داستان های اسپوژمه زریاب برخلاف بسیار از نویسندگانی که مثل اینا نویسندگی میکنن، از زبان دقیق و روان برخوردار است داستانش و او در توصیف صحنه ها و فضاها بسیار از واژه های ساده و بدون از این که زیاده گویی کنه، مثلا زیاد بنویسه و زیاد بگویه، بسیار عمد و صاف و ساده و روان می نویسه و آثار او تحت تاثیر نویسندگان بزرگ جهانی مثل اینمی آلبر کامو و دیگر نویسندگان قرار داره. خب ما شما هم فهمیدیم که سبک نوشتاری ای بانو بسیار ساده و خوب و روان هست. همچنان در سال 1991 زمانی که روسیه افغانستان را اشغال کرده بود، اسپوژمه به عنوان مترجم در سفارت فرانسه ای کار می کرده و او که به همراه دخترانش به فرانسه مهاجرت کرد و در سال 1994 رهنورد زریاب هم با آنها پیوست که ایشان شوهرشان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در اینجا هم معلومات ما در مورد اسپوژمه زریاب زیادتر شد که ایشان در زبان فرانسوی بسیار بلدیت داشته و ای که در سفارت فرانسه در او زمان کار میکرده. همچنان پس از مدتی که اینمی رهنورد زریاب افغانستان بازگشت و اسپوژمه هم برای نگهداری از فرزندانش و همچنان و تدریس ای بانو ناگزیر در فرانسه ماند و نتانست که امرو شوهرش به کابل بیایه، اما در سال 1399 رهنورد زریاب به کووید 19 مبتلا شد که همگی ما شما بسیار یک خاطره بدی از کووید 19 داریم و اسپوژمه بعد از یک شوهرش به کووید 19 مبتلا شد، برای مراقبت از او به کابل آمد و متاسفانه به اثر اینمی بیماری رهنورد زریاب همچنان درگذشت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخرای درس میرسیم و رسیدیم کارخانگی امروزتانی است که درس هایتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. همچنان نگفتن امنا شاگرده عزیز و نازنین، نکات که براتان میفهمین از درس هایتان مهم میباشه، اگر در کنارتان زمانی که درس شروع میشه یک قلم و کتابچه داشته باشین، بسیار خوب میشه تا ای که نکات مهم درسی را در کتابچه‌تان یادداشت کنین و بعدا حفظشان کنین و به خاطر بسپارین. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، درسای گذشته‌تان را بخونین، هم روز حفظشان کنین، چرا که این معلومات ها میتونه به دانشتان بیفزایه و برای همگی ما شما درسای خیلی خوب است. در ای که در مورد تاریخ خود بدانیم که چیزهایی در تاریخ افغانستان بوده که دستاوردهای خیلی خوبی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، پیش از اینکه درس امروز ما را ختم کنیم، یک مرور می داشته باشیم به درس امروز ما. خلاصه‌ش را می خواهیم بر شما بگویم که ما شما امروز چه خواندیم. ای که فهمیدیم سپوشمه زریاب کی بود و ایشان در سال 1329 در کابل به دنیا آمده بودن و ایشان یک نوستنده افغانستانی هستن که در حال حاضر در پاریس فرانسه اینا زندگی میکنن و ای که آثار ای بانو به زبان فارسی نوشته شده. خب همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، آثار ای بانو در روزنامه ها و مجلات افغانستان و ایران منتشر شده، البته قبل از جنگ افغانستان. و ای که آثار سپوشمه زریاب یک از ویژگی هاشی بوده که تا کنون پیش از 40 داستان کوتاه نوشته کرده و ای که شاگردای عزیز و نازنینم، داستان های سپوشمه برخلاف بسیار از نویسندگان از زبان بسیار دقیق و روان برخوردار می باشه و ای که زمانی که ایشان صحنه ها را و همچنان فضاها را توصیف می کنه، بسیار از واژگان ساده استفاده کرده. خب شاگردای عزیز و نازنین، در سال 1991 زمانی که روسیه افغانستان را اشغال کرده بوده، سپوشمه به عنوان مترجم در سفارت فرانسه کار می کرده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم در مورد بانو زریاب بود. امیدوار هستم که چیز جدیدی از درس امروز یاد گرفته باشین. خب همگی شما را به خداوند یکتا میسپارم. درس ما در همینجا به پایان میرسه. تا درس بعدی وقتتان خوش. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
با استاد محترم دکتر شکردخت جعفری به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب دارم، تشکر از دعوتتان.
بله راجی، شما کمه که تحقیقات کردم و ریسرچ کردم، به اصطلاح بسیار چیزهای مهم و جالب یافتم. مخصوصا شما مختره یک مسئله هستین که به درد تمام بشریت میخوره، مثلا اندازه گیری دوزهای اشعه رادیواکتیو، و این باعث شده که شما یک شهرت جهانی به دست بیارین. منتها آرزوی ما این است که شما چطور تانستین به این میراج برسین. از او خاطر در این برنامه مخصوصا من از خود مهمان عزیز ما خواهش میکنم که اگر در قدم اول خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنن، باز من سوالای خود طرح میکنم. بفرماین.
تشکر. من شکردخت جعفری، از لحاظ تحصیلات دکترای فیزیک طبی دارم از دانشگاه ساری بریتانیا. فعلا به حیث دانشمند بالینی یا کلینیکال ساینتیست در شفاخانه کوین الکساندرا به شکل پاره وقت کار میکنم. همچنین تمام وقت شرکت دانش بنیانی که بعد از دوره دکترا بنیانگذاری کردم تا نتایج تحقیقات خود به مراحل صنعتی برسانم، در اونجا هم مشغول هستم و با دانشگاه‌هایی مثل ساری یونیورسیتی، UCL، ساوثهمپتون و پورسموس همکاری تحقیقاتی دارم از طریق همین شرکت. در آخر هفته ها شبها در روی سیستم ارزیابی و ارائه شهادتنامه بین المللی برای دخترای محروم از تحصیل کار میکنیم. نهاد خیریه ثبت کردیم به نام پل آموزش برای افغانستان به نام Education Bridge for Afghanistan در بریتانیا و تیم بزرگی از نیروهای داوطلب و شمول خودم که ما همگی داوطلبانه بدون معاش در روی این سیستم کار میکنیم و فعلا هم بیش از 26,000 دانش آموز که نیمشان تقریبا از طریق مکتب ها و نیم دیگهش به شکل انفرادی وارد سیستم شدند و ما کوشش داریم که سیستم آموزشی که برایشان بند شده او را با استاندارد و در سطح بین المللی برایشان فراهم بکنیم. دیگه این خلاصه است از سابقه تحصیلی و همچنین وضعیت کاری من.
شما چطور تانستین در شرایط تحصیلی افغانستان مخصوصا در شرق حتی در ایران در دیگه جایا بر دختر خانما اوقدر بسیار مسائل مساعد نیست، اما شما چطور تانستین که تحصیلات تان به وجه انجام بتین که بتانین تا به سویه بین‌المللی خود برسانین؟
مثل همه دخترای دیگه ای که به خاطر فشارهای خانوادگی اجتماعی از تحصیل محروم شدن، من خانواده خودم به شکل خاص پدرم مخالف تحصیل من بعد از سنف 7 بود. من در طی این مسیر مجبور شدم که دو تا ازدواجی که خانواده تنظیم کرده بود را فسخ کنم. پدرم مرا عاق کرد، 3 سال همراه من گپ نمی زد، جواب سلام مرا نمی داد و من مخفیانه درس میخواندم برای ورود به دانشگاه. شب که کلگی خواه میکدن، من چراغ موشکی که دستی خودم جور کرده بودم از یک بوتل شیشهی شربت و در فلزی از زور سوراخ کرده بودم، یک پلته نخی از مابینش تر کرده بودم و ای را روشن میکدم. به این معنی نبود که برق نداشته باشیم، ما در ایران مهاجر بودیم و زمان و برق داشتیم، اما چون مخفیانه درس میخواندم به این شکل میخواندم، در داخل اولی یک گوشه میششتم میخواندم و اگر هوا سرد بود داخل تشناب داخل حمام اونجا میرفتم میششتم و خدا خدا میکدم که کسی نیایه از سرویس استفاده بکنه. و با اون ترتیب من سال 1375 اولین دختر مهاجر بودم از شهر پیشوای ورامین که در اونجا اون زمان ما مهاجر بودیم و اون سال تنها دختری بودم که از این شهر در کنکور سراسری ایران قبول شده بود. اما از نگاه دیگه از ترس پدر، ما وقتی رفتم دانشگاه ثبت نام کردم 2 هفته خانه نیامدم اصلا و در لیلیه بدون امکانات اونجا سر کردم و در این فاصله 2 هفته‌ای خیلی از همسایه ها مردم برای پدرم تبریک گفته بودن و همچنین یکی از اقوام ما به نام آقای صالحی که بسیار فرد روشن فکری بود برای پدرم زنگ زده بود و تبریک گفته بود و برشان توضیح داده بود که چقدر تحصیل یک دختر برای توانمندسازی خودش و خانوادش اهمیت داره. و ما بعد از 2 هفته که خانه برگشتم با آغوش باز پدر مواجه شدم که مرا پس پذیرفت و حامی ما شد، حامی تحصیل بقیه خواهرایم و دخترای فامیل شد. و بعد از او من خوشبختانه تانستم که با انتخاب خودم ازدواج کنم، افغانستان برگردم بعد از سقوط طالبان در دور اول. در پانتون طب کابل به عنوان استاد شروع به کار کنم در دپارتمنت رادیولوژی، ولی وقتی که پدرم خودش مبتلا به سرطان شد سال 2008 و در اثر سرطان فوت کرد، من تصمیم گرفتم که متخصص شوم در بخش مراقبت و تداوی بیماران سرطانی و به می خاطر تحت بورسیه سازمان بین المللی انرژی اتمی به بریتانیا آمدم و در دانشگاه ساری ماستری خود در رشته فیزیک طبی گذراندم و بعد برای من بورسیه دکترا منتها شکل نیمه اعطا شد. یعنی فقط ما با تفاوت شهریه دانشجوی داخلی و خارجی را اینها پوشش میدادن، باقیش باید خودم میپرداختم همراه با هزینه زندگیم که همسرم بسیار حمایت کردن و تمام پس اندازی که داشتیم سال اول شهریه دانشگاه دادن و سال دوم به حدی رسیده بودیم که متاسفانه در اثر فشار زیاد من تصمیم به ترک تحصیل گرفته بودم. دکترا رو نمیتونم تکمیل بکنم، اما یک بورسیه مکمل از طرف شلومبرج فاوندیشن برای من اعطا شد که مشکل مالی حل شد و تانستم روی تحقیقات خود تمرکز بکنم. این که کسی که در افغانستان درس میخونه، در ایران درس میخونه، بخواید در یک دانشگاه بین المللی درس بخونه واقعا هم سخت است. من اعتماد به نفس نداشتم. روزی که پای خدا در دانشگاه ساری ماندم فکر نمیکردم بتانم با همسنفیایی که در بریتانیا با این همه امکانات درس خواندن به یک سطح پیش برم. و همین موضوع باعث شد که با دو تا از همسنفیا ما یک گروپ مطالعه سه نفره را تشکیل داده بودیم. گاهی دیگران می آمدند در گروپ ما و شبها تا 12 شب یک شب می ششتیم، کتاب های مرجع را می خواندیم و مطالعه می کردیم. و در پایان سال جالب اینجا بود که ما برترین نمره ها را گرفتیم، حتی از همسنفی های بریتانیایی خود پیشی گرفتیم و یک سنف 47 نفره ای که 23 نفر ناکام شده بود 24 نفر قبول شده بود، ما در صدر قرار داشتیم. در اونجا بود که من به باورمندی رسیدم، به اعتماد به نفس رسیدم و فکر میکنم شاید خیلی از جوانان ما که در افغانستان درس خواندن یا در ایران یا کشورهای در حال توسعه، بزرگترین مشکلشان انمی عدم اعتماد به نفس باشه که من میگم با سخت کوشی شما میتونین به او غلبه کنین وقتی که نتایج خوبی را مشاهده میکنین. دیگر غیر از توصیه ای که سخت تلاش بکنن، با کیفیت و عمیق درس بخونن، حتما اونها هم به میخواسته هایشان خواهد رسید.
به نظر شما مهاجرت یعنی چی؟ یعنی چی آورد بر شما؟ چی امکانات داره یا مشکلات داره؟ از نقطه نظر شما اگر راجع به مهاجرت و زندگیتان در مهاجرت هم اگر کم به ما بگوین خوش میشیم.
من همیشه مهاجرت با این مثال بهتر میتونم درک بکنم که فرضاً شما یک گلی هستید که در یک بستری قرار دارین، میفهمین که اگر دوامدار در اونجا باشین میخشکین به خاطر امو شرایطی، حالا خاک است، آب است، هرچی که هست. اما اگر او گل از جایش بردارین و در یک خاک مستعدتر کشت بکنین، او امکان نجات دراز مدتش بیشتر وجود داره. اما به محضی که او را از خاک میکنین تا ای در خاک جدید دوباره ریشه بدوانه، یک دوره پژمردگی، سختی، افسردگی را طی میکنه که باید از اون مرحله عبور بکنه. مهاجرت هم همین قسم است. کسی مجبور به مهاجرت میشه که در جامعه ای که در اونجا قرار دارد دیگه امکان رشد برش نیست، بنا به هر دلایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر چی که هست. اما وقتی که میخواد مهاجرت کنه، او باید آماده باشه برای دور سختی تا دوباره در جامعه میزبان ریشه بدوانه. و فقط زمانی موفق میشه که خودش به اندازه کافی قوی باشد، چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ تخصصی و مهارتی و همچنین روانی و ذهنی. تمام این ابعاد باید خود آماده ساخته باشه تا وقتی وارد جامعه مهاجر میشه و جامعه میزبان میشه بتانه با قوتهایی که داره از مهارتهای خود کار بگیره و سریعتر ریشه بدوانه، جذب شود او جامعه جدید و سپس ببینه که از کدام مسیرها میتونه پیشرفت بکنه. خیلی خیلی مهم است که در این مقطع زمانی که مهاجرت رخ میده فرد مهارت‌هایی را بیاموزد داشته باشه با خود که در هر جای دنیا که رفت این مهارت‌ها قابل استفاده باشه. در این قسمت خیلی مهم است اگر جوانان ما میخواین مهاجرت کنن، پس انرژی خود، وقت خود، پول خود صرف یادگیری رشته های تخصصی بکنه که اونها بعدن در هر جای دنیا بتون ازش استفاده بکنن. وگرنه ولو اگر تا سطح دکترا هم آدم در رشته های غیر کاربردی تحصیل کرده باشه، باز در جامعه میزبان او خریدار نداره و مجبور است کارگری روی بیاره. و وقتی که تحصیلات بالا داشته باشه و کارگری بکنه، این مسئله باعث میشه که خود بسیار شکست خورده احساس بکنه و روی روان از او تأثیر منفی بگذار. دیگه به خاطر اگر جمع‌بندی بکنم این سوال، گفتم اتانم که اول از همه باید آمادگی گرفت، سپس رفت به سمت مهاجر شدن.
استاد محترم، در مورد کارهای شما صحبت کنیم. برای اینکه شما صاحب جایزه هم هستین و شهرت بین‌المللی هم دارین، در مورد کارهایتان کم بفهمیم. مثلا من خودم وقتی که مریض شدم باز دکتر و این مسائل یاد آدم میاد، مجبور میشیم میریم، یعنی قدر معلومات نداریم، اگر مثلا اکسری و مچمی و او یک و چیزا ستا نامایش یاد نداریم. به نظر شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ یعنی چقدر مردم آگاه هستن از دنیای طبابت به طور مثال؟
اتفاقا شما نکته جالبی را مطرح کردین که آدم سراغ دکتر نمیره مگه ای که مریض شود. اما من از این فرصت میخوایم استفاده بکنم و به عوضی که بگویم توضیح بدم کار علمی ما چی هست، میخوایم ای را بگویم که چی کار بکنیم اصلا نیاز به طبیب پیدا نکنیم. و کلید از او در شناخت وضعیت زندگی خود ما هست. اکثر بیماری ها در اثر مشکلات روانی و ذهنی ایجاد میشه، در اثر استرس ها که باز ای به جسم آدم به مرور زمان ضرر میزنه و انواع اقسام بیماری ها را ما شاهدش هستیم. ما میخواییم برای عزیزان بگویم که زندگی خود را به سبک سالم داشته باشیم. سالم زندگی کردن نه به ایمانا که شما مثلا حتما خوراکی های گران قیمت بخورین یا نمیفهمم کار بسیار آسان داشته باشین، نه. به این مفهوم که ما می روزمرگی خود چطور بگذرانیم که کمترین استرس را و خود و اطرافیان خود وارد کنیم. یعنی در طی روز همچنین فرصتی به ذهن و روان خود بدیم، حداقل روزانه با مدت نیم ساعت خود آرام بسازیم، افکار خود کاملا برای یک مقطع زمانی کوتاه کنار بگذاریم. بگذاریم که جسم و روان ما در این مدت زمان کوتاه مثل یک کمپیوتری که ریستارت میخوره ریستارت شوه و مشکلاتی که در طی روز برش پیش آمده را کنار بگذاره. و خصوصا شبها قبل خواب راه عملی شمی است که وقتی میخواییم بخوابیم در بستر که دراز کشیدیم خود به حالت راحت بگذاریم. اگر مشکل خاصی وجود نداره مثلا با پشت دراز بکشیم، دستار کنار بدن به حالت استراحت بگذاریم، کف دست رو با بالا، چشمای خود ببندیم، فکر خود همه چیز آزاد کنیم و سپس گوش فرا بدیم به بدن خود، به کوچکترین احساسات ما که در کدام قسمت بدن ما پالس احساس میکنم، گرما، سرما، درد. و اونجاست که متوجه میشین هر قسمت بدن که مشکل داشته باشه شروع میکنه موقتا درد گرفتن. او درد را تماشا بکنین، بشناسین که در کجای بدن است و اجازه بدین که بدن وارد فاز خودترمیمی شود. همین قسمی که وقتی دست خود با چاقو شما میبرین بدن میتونه او را ترمیم بکنه، بقیه امراض هم اگر به موقع شما اجازه را برای بدن بدین پیش از اینکه او خیلی کلان شوه، بدن میتونه که او رو ترمیم بکنه. دیگه نیازی به دکتر انشاءالله پیدا نمیکنین که بیاین توضیحات شو بفهمید.
چیزایی که شما گفتین خلاصش آدم کوشش کنه که اول مریض نشه، دیگه بسلا چی کنه که مریض نشنیم، دوم خود بشناسن، بدن بشناسن. مسئله صحت هم ما وقت میخوریم نمیفهمیم بر چی میخوریم، همه تو خورده میریم خورده میریم بدون کنترل. یعنی ما همی زندگی به کنترل خوش داریم، از او خود یک پرنسیب باید باشه چرا میخوریم، چقدر باید بخوریم، به خاطر زنده ماندن آدم باید بخوره، منتها ما به خاطر خوردن زندگی میکنیم به خیالم. از او خاطر این پرنسیب چطور میتونه آدم در ذهن انسان ها بتایی؟ خوب باید از مکتب از صنف اول شروع شد، منتها سیستم معارف افغانستان که میبینیم این چیزا در 50 سال گذشته بیخی فراموش شد. نظر شما در این مورد چی است؟
من کاملا با شما موافق هستم که ما متاسفانه در سیستم آموزشی خود برای دانش آموزای خود به اندازه کافی از خودشان نمیگیم، از نحوه درست زندگی نمیگیم. حتی در امون مکتب، من متاسفانه در بزرگترین مکتب کابل در لیسه حبیبیه شاهد یک وضعیتی بودم که دانش آموزی آمد پرسان کرد از ناظم مکتب که امین نتیجه امتحان ورودی ما چی شد. ای ناظم سیلی محکمی به گوش ای بچه نواخت و برش گفت که او بچه ای چه سوالیست که از من میکنی؟ از شما مردم هم اینجا کسی ناکام شده؟ و بسیار تأثیر برانگیز بود تماشای اون نفرتی که ای ناظم نسبت به ای دانش آموز داشت و ما متاسف شدم بر اون همه دانش آموزایی که زیر دست همچین معلمینی رشد میکردن و شاهد همچین نفرتی میبودن و اونمو دانش آموز باز فردا تبدیل میشه به مو برادر ظالم، پدر ظالمی که یا همسر ظالمی که تمام کسایی که به نحوی زیر دستش هستن را شکنجه میکنه و از همه بیشتر خودش آسیب میبینه. کسی که بیایه به یک نفر دیگه ضرر بزنه، اولین نفری که صدمه میبینه خودش هست و سپس و دیگرا. و ما این درست زندگی کردن باید از همون صنف اول مکتب آموزش ببینیم، ولی خب مجبور استمالی بریم یک قدم عقبتر و اول شروع کنیم معلمین خود آموزش بدیم. این بیچاره هم اشتباه تربیت شدن و اشتباه شاگردار تربیت.
ما چون جورنالیست ها هستیم خودمون نمیخوایم اظهار نظر کنیم، منتها بعضا ما در مکتب در صنف اول وقتی که ما توپ بازی کردیم رفتیم یک مکتب آینش شکستان دیم، سبا صبح که آمدیم این کل کسی که فوتبال کرده بودیم بیخی یک انقلاب شد در مکتب، سر معلم و معلم و کلشان ما را قطار استاد کردن، خو چنان یک قفایی ورداشتن. در یاد من نمیه در 12 سال مکتب غیر از لط دیگه چیز در خاطر من نمانده. چی فکر میکنین ما قدر گله بکنیم واو بجان دخترای بیچاره؟
متاسفانه خب این مشکلات وجود داره و داشت. در ایران که من مهاجر بودم، منتها من خاطرات بسیار خوبی از معلمین خود دارم. 90% خاطرات من مثبت است. معلمین ما بسیار مهربان بودن. من مدیون مدیر دوره دبیرستان ما هستیم که با پادر میانی وقتی پدرم نمیگذاشت که من درس بخونم، اونا اجازه یک سال بیشتر برای من گرفتن که من جرأت کردم سال اول دبیرستان برم با پادرمیانی مدیرمون و بعد از او خودم دیگه اونقدر شجاع شده بودم که با وجود مخالفت پدر من مکتب برم. و امیدوار هستم که معلمای ما در افغانستان متوجه این مسائل شوند و ما کوشش میکنیم با برنامه آموزشی که خدمت شما عرض کردم بیایم دانه دانه همین مشکلات سرش کار بکنیم و رفع تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی را بنیان بگذاریم که دیگه کسی به خاطر تولد در یک خانواده در نژاد خاصی مورد لطکوب ناظم مکتب خود قرار نگیره. و سیستمی که ما ایجاد کرده ایم حتی چون از نام دانش آموز گاهن فهمیده میشه که این متعلق به کدام مردم است، نام دانش آموز ما حذف میکنیم در سیستم و هر دانش آموز فقط یک کد دانش آموزی داده میشه و معلوم نیست که این دانش آموز از کدام ولایت، کدام مکتب وارد سیستم ما شده. و امی مسئله خیلی از مشکلات تبعیض برطرف میکنه و به لحاظ رفع خشونت معلم علیه بر دانش آموزا هم کلاس های آموزشی برای هم معلمین خود و هم برای عزیزانی که داوطلبانه قصد کمک به دانش آموزان را دارن، کلاس های فن بیان برای دانش آموزا میگذاریم که اگر دانش آموزان مشکلی دارن، توان حرف زدن داشته باشن، مهارت های حرف زدن رو بیاموزن، نه که با جار و جنجال و قهر کردن و ای گپ ها مثلا با خانواده خود بخوای مسئله را مطرح بکنه، بلکه یاد داشته باشه چطور با بهترین وجه، با بهترین زبان، اگر شفاهی است، اگر نوشتاری است، بتانه مشکل خود مطرح بکنه و از خانواده گرفته تا بعد به معلم خود. و امیدوار هستیم که حداقل نسل های بعدی خشونت هایی که شما مطرح کردین از معلم هایشان نبینند.
یک موضوع راجع به می چیزایی که شما گفتین، امکاناتی که به بانوان شما خلق کردین آنلاین، سر از یک کم معلومات بتین که چقدر شاگرد دارین و چی امکانات هست، شرایطتان چی هست، از داخل افغانستان چطور میتونن شما را پیدا کنن و مراجعت بکنن، یعنی چی امکانات میتونین در اختیار بانوان افغانستان بگذارین؟
خیلی از مردم به اشتباه فکر میکنن ما مکتب ایجاد کردیم. نه، ما مکتب نیستیم، بلکه ما سیستم ارزیابی ایجاد کرده ایم. چون خیلی از مکتبها، خیلی از مؤسسات آموزشی و گاهن هم خود دانش آموزان به شکل خودآموز درس ها را میخوانند، درس ها ادامه داره، اما یک سیستمی که برای از اینا مدرک معتبر بده که اینا بتونن ادامه تحصیل بدن وجود نداشت. اینمی موضوع باعث شد که ما سیستم ارزیابی ایجاد بکنیم و با بورد امتحانی بریتانیایی توافق داشته باشیم که ارزیابی را در سطح بین المللی انجام بدیم و مدرک را هم در سطح بین المللی ارائه بکنیم. پس فرق نمی کنه که دانش آموز در کنج خانه خودش به شکل خودآموز درس می خوانه، در یک مکتب یا مرکز آموزشی درس می خوانه، در کجای دنیا هست، کمپ مهاجرین نمیفهمم در اندونزی است، در ایران است، در پاکستان است یا در داخل افغانستان. هر کسی که محروم از تحصیل باشه و اراده و پشتکار کافی داشته باشه که خود به لحاظ علمی برسانه، میتونه در سیستم ما که سایت آموزشی ما هست banfes.com banfes.com وارد شوه و به حیث دانش آموز یا به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنه. کسایی که مرکز آموزشی دارن و میخواین دانش آموزان خود از طریق مرکز خودشان به ما وصل کنن، باید به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنن. اما کسی که دانش آموز انفرادی هست، دسترسی به مکتبی نداره، او خودش به حیث یک دانش آموز به شکل انفرادی میتونه ثبت نام بکنه. و یا اگر کسایی هستن که میخواین پشتیبانی کنن از این حرکت و داوطلبانه با ما کار بکنن، اونها به حیث استاد ثبت نام بکنن. ما همه گزینه ها رو در اونجا باز گذاشتیم. و اما قسمی که دانش آموز برای گذراندن یک امتحان تافل یا آیلتس خودش درس میخونه یا در هر کورسی، فرق نمیکنه، آخر سر میره امتحان میده. ما فقط امتحان گرفته رایستیم. ما دانش آموزی که وارد سیستم ما شد هر دو هفته ازشان امتحان میگیریم. حداقل یک سال تعلیمی را باید دانش آموز پیش ما امی سابقه آموزشی و امتحاناتش باشه، سپس اونا را شامل امتحان نهایی میکنیم که تحت استاندارد بین المللی از اونا امتحان گرفته میشه و مدرک صادر میشه. فعلا حدود 26,000 دانش آموز ثبت نامی داریم و از صنف 7 تا 12 و بعد از اون سطح 2 و 3 بین المللی.
بسیار تشکر استاد.
تشکر، براتون آرزوی موفقیت دارم و همچنین برای همه جوانان و مردم عزیزی که